در این زمینه داشته باشیم به صورت عالمانه و بحث هایی که در حالا به خصوص رادیو هایی مثل رادیو گفتگو انجام میشه. خدمتون هست.
بله، برای بود امنیتی این عرفان های نوظهور و عرفان هایی که روان جامعه رو به حال نوردیدن و روان های بنیادین و استوار جامعه رو پشت سر میگذاره، این در همه کشورها بحث میشه و امروزه به نام جنگ های فراروانی و این مقوله تازه نیست، فقط تازگیش به اینه که از ابزار پیشرفته که جدیدتر اینا هست استفاده میکنن، وگرنه در طول سالیان متمادین این جنگ های روانی به اشکال متفاوت وجود داشته. امروز جنبه فراروانی این جنگ ها مهمه که این نیرو و این جنگ میتونه به عنوان تهدید امنیت جوامع بشری تلقی بشه.
بله.
و امروز در کشور مختلف تحقیقات و مطالعات فراوانی درباره قابلیت‌های باطنی نیروهای ذهنی روانی انسان و به کارگیری آنها در جهت مقاصد نظامی و سیاسی به عمل اومده. این تحقیقات مخصوصا در کشورهای شوروی سابق و آمریکا در دهه‌های اخیر و اسرائیل انجام شده. نتیجه حاصله از این تحقیقات امکان استفاده وسیع نیروها در جنبه‌های مختلفه.
بله.
و این خودش جنبه چیه؟ جنبه امنیتی بحث رو میرسونه که به هر حال ما قضیه رو در شکل ساده نگاه نکنیم، در یک مقوله‌ای که مثلا حالا به هر حال باید با جوانان انعطاف‌پذیر بود. خب ما اینا رو بحثاش رو باید ببینیم که عبور از جوان عبور از بحث عرفان نوظهور که توسط جوانان انجام میشه یه چیزه و دیدن پشت پرده اینا چیز دیگریه، اونو نمیشه به راحتی ازش گذشت. و یقینا ما اگر بتونیم بحث های پشت پرده و اون چیزهایی که در نهان اتفاق میفته ببینیم، یقینا میتونیم برخوردهای بهتری داشته باشیم تا بتونیم ضمن جلوگیری از گسترش عرفان های نوظهور بتونیم به سلام یک معالجه درست و درمان درستی هم برای این عرفان هایی که جامعه ما رو در پیش گرفته داریم. یقینا برخوردهای فیزیکی، برخوردهای خشن چیز نمیتونه جلو این عرفان های نوظهور رو بگیره. ما باید ابتدا ماهیت این عرفان ها رو بشناسیم، ساعت های دیگه رو بشناسیم و در یک بُعد وسیع‌تر به این قضیه نگاه بکنیم تا هم بتونیم این جنگ روانی و ضد روانی که در تمام عرصه ها امروز برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و در حقیقت برای زنده بودن اسلام و انقلاب اسلام وجود داره مبارزه کنیم. خود این نیاز به گفتگوهای عمیق‌تر، مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌تری داره تا ما بتونیم ضمن این که معالجه میکنیم و معاینه میکنیم و میخوایم درمان این بیماری قرن 21 براییم، جایگزین ها و بدیل های خوبی هم برای این عرفان های نوظهور داشته باشیم. ما در عرفان اسلامی مؤلفه ها و ادعیه های معصوره و غیر معصوم از معصومین بزرگوار داریم که قرائت اونا، خوندن اونا، شرح اونا، تفسیر اونا و جلساتی که گرفته میشه یقینا میتونه اون بُعد روانی و روحی که جوانای ما احتیاج دارن به این معنویت، این نوع معنویت، بتونن این معنویت ها رو در این مجالس پیدا کنن.
معنویتی که در واقع خلأش باعث شده که جوان ها
به سمت معنویت دیگه برن و دیگه این که باید انعطاف‌پذیر باشیم. ما باید در مقابل رحما و بینهم، باید در مقابل این جوان ها، اونایی که به هر حال گاهی وقتا انسان به عنوان یک بیماری در اینا میبینه، باید به عنوان یک انسان بیمار نگاه کرد و لازمش نه که باید بیمار طبیب باید با بیمارش مهربان باشه، حرفاش رو بشنوه، گوش کنه
و
طبیبانه بتونه این به اصطلاح مداوا کنه و شرط طبابت و اینکه انسان حکیمانه برخورد بکنه باید نگاهی عمیق و ژرف به فضاهایی که حول و حوش ما هست داشته باشیم و انشالله بتونیم عرفان اصیل اسلامی و شناخت اصیل اسلامی رو در بین جوانای خودمون همراه با نشاط اسلامی انشاءالله داشته باشیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر میرجلیلی. در گام پایانی خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر مدنی، و بعد نیست که در همین بحث امنیتی که اشاره شد به امنیت روانی هم اشاره بشه. امنیت روانی که فی الواقع توسط همین عرفان‌های نوپدید گاهی در واقع به هم زده میشه و در واقع استفاده از حالا مباحث مختلفی که اشاره شد، امثال حالا انرژیزایی‌های روانی، مواد مخدر و توهم‌زا که خود از اطلاعی هم اشاره کردید که انسان رو از حالات طبیعی خارج میکنه، گاهی به رفتارهای مجرمانه وادار میکنه، در این مسیر حتی گاهی گروه‌هایی از این فرقه‌ها به تجارت این گونه مواد انرژیزا و قاچاق این مواد رو میارن، در حالی که در ابتدا میخواستن صرفاً به حالت خلسه و عوالم متافیزیک در واقع طرفداران خودشون رو وارد کنند و یک تجربه عرفانی رو در واقع نصیب اونها کنند، ولی می‌بینیم در نتیجه چیز دیگری شده، اگرچه که حالا شاید به صورت جزئی یک تجربه های عرفانی هم اون افرادی که به این فرقه ها رو میارن پیدا کنند، یک تجربه های عرفانی، ولی در نهایت اون آسیب هایی که وارد میشه و اون امنیت روانی که به هم ریخته میشه، میبینیم که خیلی بیشتر از این تجربه های اندک عرفانی است که به واسطه این مواد انرژیزا و توهمزا در واقع شامل حال اینها میشه. توضیحات بیشتر را از شما بشنویم.
عرضم خدمت شما که به این بحث از چند منظر میشه پرداخت. یک منظر، اون منظر مبنایی است. به هر حال اون کسی که ماده مخدر یا روانگردان استفاده میکنه دچار حالاتی میشه.
بله.
این حالات البته حالات طبیعی نیستند. ممکنه در موارد استثنایی برای اون فرد ثمرات مثبتی داشته باشه. بنده خودم به طور مشخص با کسی برخورد کردم که به ماوراءالطبیعه معتقد نبود، اما با استفاده این مواد و اون حالت خلسه و تجربه خاصی که برای رخ داده بود، معتقد بود که به متافیزیک از این به بعد دیگه باور داره، چون جهان دیگری رو خودش به طور شخصی تجربه کرده.
یه تجربه معنایی خاصی در واقع اصلا تی کرده بود.
بله، این تجربه‌ای که تی کرده، حالا البته این که این تجربه رو در واقع ما تجربه معنایی یا معنوی بنامیم یه مقدار جای تأمل و دقت داره.
بله.
ولی به هر حال تجربه‌ای است از اون سنخ تجربه‌هایی که همه افراد نمی‌کنند.
بله، و توصیه هم قابل توصیه هم نیست، حتی برای فهم عالم معنا هم چنین چیزی قابل توصیه نیست، ولی به هر حال ممکنه به صورت تصادفی گاهی برای برخی از افراد این باور پیش بیاد. کسی که باور نداشته حالا یه دفعه باورمند میشه در این زمینه.
کاملا، در واقع این بسته به تفسیر او و پایگاهیه که اون آدم به لحاظ فکری از اونجا برخواسته.
بله.
و منازعاتی که در درونش برپا بوده. بنابراین این روشی نیست که به صورت عمومی بشه توصیه کرد به هیچ عنوان. اما عرضم این بود که ما از چند منظر میتونیم به این در واقع آسیبی که به عنوان یکی از آسیب‌های جدی عرفان‌های نوظهور گفته میشه، یعنی استفاده از مواد مخدر، بپردازیم. یک حیث اون همین حیث مبنایی است، یعنی به هر حال عارف یک تجربه شخصی داره که ما از اون تعبیر میکنیم تجربه عرفانی، یا در عرفان اسلامی به کشف و شهود و امثال هم، و این افراد هم یه تجاربی دارند. آیا سنخ این تجارب، تجارب یکسانی است؟ و اون محصولی که این تجربه در عرفان صحیح و اصیل به دست میده، اون محصول از دل این تجربه هم به دست میاد یا به دست نمیاد؟ کسانی البته به این پرداختن، مخصوصا کسانی که در حوزه فلسفه عرفان کار میکنن. یکی از آثار خوب در این زمینه کتاب فلسفه و عرفان استیس هست.
بله.
البته آثار جدیدتری هم هست. این یک حیثه. یک حیثه دیگرش از حیثه در واقع اجتماعی است که اینجا ما خیلی باید نیازمند آمار باشیم، متکی به آمار باشیم. کار تحقیقی میدانی جدی متاسفانه به ویژه در حوزه هایی که ما با اون درگیر هستیم صورت نگرفته. خیلی هم مثلا شما امروز میدونید که در خود تهران شاید مثلا حدود، بعضی آمارها من میدیدم حدود 2000 یا بیشتر مراکزی هست که اینها به نحوی فعالیت‌های تحت عنوان همین عرفان‌های نوظهور انجام میدن.
بله.
و در تقریبا بسیاری از اینها از همین مواد استفاده میشه، ولی ما تحقیق میدانی و آماری جدی نداریم که این افراد با چه پایگاه فکری این مواد رو استفاده میکنن، چه آسیب‌هایی براشون داره، یا حتی گاهی فوایدی داره، پیامدهاش رو دنبال بکنیم. این کار رو انجام ندادیم متأسفانه،
خصوصا که گاهی اینها در ذیل یک سری مراسمات خاص استفاده میشه. یعنی حالا به همین شکل معمولی هم نیست که صرفا مثلا اون رهبر این فرقه بیاد یه توصیه کنه که مثلا استفاده کنید هر وقت خواستید به هر شکلی. گاهی اینها طی یک مراسم خاصی به صورت دست جمعی استفاده میکنن، با اون مثلا مراسم آیینی خاصی که دارن اینها رو تلفیق میکنن، از تلفیق اینها میخوان یه تجربه مثلا معنوی به قول خودشون کسب کنن. و اینها به هر حال قابل تأمل، قابل بررسی هست، به این راحتی نمیشه از کنارش رد شد.
دقیقاً، یعنی حکم اثباتی و نفیی بدون تحقیق جدی میدانی در این موارد به نظرم خودش میتونه آسیبزا باشه. و از یه منظر دیگه هم میشه این مواد مخدر رو، استفاده از اون در بستر عرفان نوظهور رو مورد تحلیل قرار داد.
بله.
اونم توی خود این پدیده است، یعنی پدیده‌ای به نام مثلا خلسه عرفانی و حالا اون مکاشفات و احوال مثلا در عرفان اسلامی. همونطور که میدونید احوال در عرفان در واقع یک مسیر عبورند، خودشون هدف و غایت نیستند.
بله.
حتی اون آرامشی که عارف به دست میاره یا احساس سرخوشی که به بهجتی که بهش دست میده به عنوان یک مسیر عبور طریقه، نه به عنوان یک غایت و هدف.
بله.
اگر این رو در واقع بشه به شکلی آموزش داد، نهادهای در واقع رسمی این رو برجسته کنن، که متأسفانه از همون کارهایی است که ما نکردیم.
بله.
اون وقت خیلی متفاوت میشه نگاه اون جوان یا نوجوانی که در دامن این معنویت‌های نوظهور گرفتار شده. او هم متوجه میشه که این مسیره و نه غایت. اون وقت اگر غایت نباشه نهایتا آرامش برای او غایت نمیشه.
بله.
و از هر راهی حاضر نیست که این آرامش رو به دست بیاره.
گاهی اوقات این استفاده های نامربوط باعث سرخوشی، بیمسئولیتی در زمینه اجتماع، بیتفاوتی های اجتماعی، گاهی باعث قانونگریزی میشه، گاهی باعث میشه که به خصوص حالا در بین نوجوان ها و جوان ها اینها از قالب ها و در واقع استانداردها و خط قرمز ها بخوان مدام فرار کنن، در قالب قوانین مدرسه قرار نمیگیرن، در قالب قوانین دانشگاه جای نمیگیرن. این حالت در واقع میشه گفت که ثمره مستقیم همین فرقه های مختلفی است که اینها در جلسات اونها شرکت میکنن تحت عنوانهای مختلف. و میشه اینها اگه بخوایم یه مقدار ریستر نگاه کنیم، اون آسیب رساندن به دیگران که در جراید اینها هم به کرات شنوندگان عزیز شنیدن. اینها حالا همه میشود گفت که ذیل عنوان کلی استفاده از مواد توهمزا و حالا اون بیمسئولیتی و سرخوشی و غیره گفتیم همیشه به اینها اضافه کرد.
بله، اینجا نقش یه مبنای پررنگ و جدی که پشت صحنه همه این تبعات هست در واقع پاش به میدان میاد و اون فردگرایی افراطی است که محصول در واقع دوره مدرنیته است. و به این فردگرایی افراطی معنویت‌های نوظهور فراوان تکیه کردند و حتی اون رو در یه دایره وسیع‌تری به کار گرفتن، به این معنا که فرد میگه من خودم برای خودم اهمیت دارم و بیرون از من دیگران برای من فاقد اهمیتن. من خودم رو باید شکوفا کنم و به اون چیزی که در واقع مستحق اون هستم برسم.
بله.
این نکته باعث میشه که اساساً دیگری در نظر گرفته نشه. این دیگری چه افراد دیگر در واقع جامعه هستند، حتی درون خانواده فرد، و همینطور ارزش‌ها، هنجارها، قوانین، مجموعه اون چیزی که ساحت بین من و دیگری رو در جامعه به نحوی تنظیم میکنه، ارتباطات رو در واقع بسامان میکنه، همه اینها به نحوی نادیده گرفته میشن. نتیجه و تبعه جدی این حرف اینه که این انسان دیگه در عرصه زیست اجتماعی مسئولیت پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگه این انسان در برابر هیچ کسی خودش رو پاسخگو نمیبینه، خودش رو میبینه، برای امیال و لذایذ خودش تلاش میکنه، اهدافی که از دل در واقع ارزش‌های ساختگی که همین مکاتب به او میدن برای رسیدن به همون تلاش میکنه، پاسخگو نیست، به تبعش مسئولیت نمیپذیره و از همه آن چیزی که این فردگرایی او رو به نحوی محدود بکنه گریزانه. اون چیزی که او ازش گریزانه تفاوتی نداره که دین، شریعت یا قانونه یا ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی است. و نتیجه و در واقع پیامد بعدی این است که او در مرحله بعدی، در گام بعدی، این ارزش‌ها رو به تمسخر می‌گیره.
بله.
اون چیزی که در جامعه در واقع به عنوان یک ارزش مطرح هست برای او فاقد اهمیته، دیگرانی رو که به اون اهمیت میدن تمسخر میکنه. کار میتواند به درون قوانین خیلی ساده‌تر، کوچکتر و البته به همون اندازه تابوتر مثل احترام به والدین هم بکشه.
بله.
یعنی این انسان
احترام به والدین رو هم زیر پا بگذاره.
به سادگی میتونه این کارو بکنه. به دلیل همون نکته‌ای که عرض کردم، چون یک ارزشه، یک هنجاره، این ارزش و هنجار منافات با تحقق فردیت به تمام معنای خود این شخص داره و اون رو به عنوان یک مانع بر سر تحقق این فردیت میبینه، با او هم به مبارزه برمیخیزه. عرض کردم که تو اون نکته‌ای که درباره روابط جنسی نامشروع گفتم، خب روابط جنسی نامشروع به ویژه در محیط‌های دینی، به ویژه با محارم، از تابوهای بسیار جدی است.
بله.
ولی این افراد به سادگی از این مرز هم میگذرند. خیلی از وقتا این روابط جنسی این گونه دلیلش لذت‌های جنسی صرف نیست، بلکه نشان دادن این هست که ما از این عرصه‌ها گذر کردیم. گریز از این عرصه هاست.
بله.
گریز از این عرصه‌ها به این معناست که ما به اون فضایی که این عرفان‌ها به عنوان اهداف برای ما تعیین کردن
رسیدیم.
یعنی اون تحقق فرد نامحدود با همه اون ویژگی‌هاش، ما به این عرصه پا گذاشتیم. از اون عرصه‌های محدود گذر کردیم. بنابراین مواجهه با این در واقع پدیده و آسیبهاش به نحو جدی باید یکی از اون نقطه هایی رو که در واقع هدف بگیره همین مبانی است.
بله.
به زبان امروز و با بیان امروز گفته بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مدنی، همچنین از شما جناب آقای دکتر میرجلیلی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید و با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه شعبدی شوم تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مباحث مطرح شده در این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. تا ساعت 22 همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. گفتن در کجا قضای روزه ماه رمضان بر انسان ها واجب می شود؟ قضای روزه ماه رمضان در چند جا بر انسان واجب میشه. یک، اگر انسان به دلیل سفر یا به دلیل بیماری نتوانسته باشد روزهش را بگیرد، ولو اینکه سفر واجب رفته باشد و مجبور شده باشد که روزهش را افطار کند، باید برای بعد از ماه مبارک رمضان این روزهای قضا شده را افطار کند. خانومی که گرفتار عذرهای زنانه است بعد از ماه مبارک رمضان و در زمانی که به اصطلاح اون عذر برطرف می شود، باید روزهایی را که در روز ماه رمضان افطار کرده است را باید قضا کند. یا کسی که مرد یا زنی که غسل واجب بر گردنش آمده ولی فراموش کرده است که این غسل را انجام بدهد، روز ماه رمضان بر او گذشت و این فراموش کرده که غسل واجب به گردنش بوده و میبایست این غسل رو انجام بده، اینجا هم فقط بر او قضای روزه ماه رمضان واجب است، دیگه کفاره بر این انسان واجب نمیشه. موارد دیگه هم وجود دارد که مثلا فرض فرمایید اگر در ماه مبارک رمضان بدون اینکه تحقیق کنه که صبح شده یا نه کاری رو انجام بده که روزه رو باطل میکنه، مثلا غذا بخوره، آب بخوره، بدون اینکه بره تحقیق بکنه که بابا مثلا الان خورشید دمید، فجر صادق اتفاق افتاد یا نه، بعد معلوم بشه که مثلا این آقا در صبح روزه را افطار کرده بوده و غذا خورده بوده، اینجا باز غذا فقط بر او واجب میشود. یا اینکه مثلا فرض فرمایید که به انسان میان میگن آقا صبح شده و انسان فکر میکنه که این مخبر و خبردهنده مثلا داره به اون مزاح میکنه و به اون داره شوخی میکنه، یعنی یقین پیدا نمیکنه به سخن این دوستش که به گفتن که آقا اذان صبح را گفتن و همچنان مشغول خوردنه، بعد معلوم میشه که واقعا صبح بوده، اینجا هم روزه اون روز باطله، ولیکن باید بعد از ماه مبارک رمضان این روزه را فقط قضا بکنه و در این صورت کفاره بر او لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقین نضاعه و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
ظاهر روزه سکوت، آرامش، قناعت و رضایتمندی است و باطن آن سرور، بهجت، حلاوت وصل و توانمندی است. انسان روزه‌دار خود را از دام هر قید و بندی آزاد و رها می‌بیند و آنچه که بر دیگران دشوار است نزد خود سهل و آسان می‌یابد. Thank you. امروز چشمه های خیر و حکمت را از قلب به زبان جاری می سازد و برای روزدار نور بصیرت و تراوت یقین و معنویت به ارمغان می آورد. ماه مبارک رمضان ماه برکت، رحمت و بشارت است و فصل رویاوردن به درگاه الهی تلاوت قرآن و خواندن دعا و عبادت است. حضرت امام رضا علیه السلام پیشوای هشتم شیعیان در تشریح فضایل بی همتای این ماه می‌فرماید: کارهای نیک و شایسته مؤمنین در ماه رمضان پذیرفته و خطاهای آنان آموزیده می شود. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. و اما دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا امکان پذیره. اپلیکیشن ایران صدا رو از radiogoftego.ir دانلود کنید. پخش زنده برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا. اپلیکیشن ایران صدا رو از radiogoftego.ir دانلود کنید. Yeah. خب شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. نوبت به ترتیل قرآن کریم میرسه. گوش